بینندگان گرامی، برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز چهارشنبه 22 ایول. یخدان ویران به تاجران بازار دهقان شهری دوشنبه زیان آورد. 16 دوکان سوخت و صاحبکاران کمش 35 هزار سومانی ضرر دیدند. ماموران امور دین در تاجیکستان میگویند آدمانی که امسال برای ادای حج پول سپردند سال آینده حج خواهند کرد.
هیچ‌وقت پیش‌بینی کردن نمی‌تواند با چه ترتیب صورت می‌گیرد و هر صورت برتریت اولویت به اون نفرانی که نامه ایستادن با ما دادن می‌شود.
ما فرزند نمی‌فروشیم. والدین هویدا تلازاده 5 ساله که در شهر سرپخوی روسیه کشته شد میگویند تا قاتل به جزایش نرسد آرام نمی‌گیرند.
کترکش فکتاب فکتاب میره پلیس میاد میره برای که اجرای ما پنهون کردن که من ندیدم.
نیمه شب 22 ایول در بازار دهقان واقع در محله معروف با گیپرازم شهر دوشنبه سوختار سر زد. ریاست سوختار خاموشکنی وزارت کارهای داخله میگوید صاحبکار دلشاد ایدیف قاعده های بی خطری را هنگام استفاده برای یخدان ویران کرده است که باعث سوختار در بازار شد. در نتیجه سوختار به مساحت 134 متر مربع پهن گشته، 16 دوکان را پوره و 8 نقطه سودا را قسما خراب کرده است. خدمات سوختار نشانی میگوید ساعت 1:30 شب آتش خاموش کرده شد و 15 میلیون سامانی اموال صاحبکاران از کام آتش نجات یافت. زیانی رسیده به صاحبکاران 35 هزار سامانی حساب شده است. آتش گرفتنی بازارها در تاجیکستان سالهای اخیر زیاد به مشاهده می رسد. مقامات در چند حالت گفتند که رعایت نکردن قاعده های بی خطری سبب آتش گرفتنی بازارها شده است. از جمله سبب سوختار در بازار سلطان کبیر شهر دوشنبه را مقامات در ماه ایونی سال 2018 رسیش کوتاهی ناقل های برق نامیده بودند. در این سوختار ده ها تاجر زیان دیدند. از آن پیش تابستان سال 2017 کاروان، بزرگترین بازار دوشنبه، نیز آتش گرفته بود که در نتیجه آنها صدها تاجر زیان عظیم دیدند و قسم مفلس شدند. کمیته تنظیم رسم و آیین و دین تاجیکستان میگوید آنهایی که امسال برای سفر حج نامنویس شدند سال آینده دست اول برای سفر راه خط میگیرند. بنابر پاندمی کرونا ویروس و با هدف پیشگیری از گسترش آن، عربستان سعودی سفر زائران را از تمام جهان امسال به حج منع کرد. ادامه موضوع در گزارش اسکندر فیروز و برات یوسفی از شهر دوشنبه.
حدود 5000 نفر ساکنان تاجیکستان که برای حج فرضی در سال جاری ثبت نام شده اند با بهتر شدن وضع بهداشتی در جهان امکان دارند سال آینده 2021 این رکن اسلامی را انجام دهند. کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی میگوید سال آینده برتری در انجام ادای حج قبل از همه به این افراد داده می شود، زیرا با علت خروج پاندمی کرونا ویروس و منع نمازگذاری در مسجد الحرام سفر آنها به تاخیر افتاده است.
روی خطا هست، روی خطا چی در مقامات محلی اجرای حکومت دولتی تصدیق شده است و اینچنین روی خطا در کمیته دین هم هست. حتما اگر وضعیت بهتر شود و اگر هیچ‌وقت پیش‌بینی کردن نمی‌تواند با چه ترتیب صورت می‌گیرد و هر صورت برتریت اولویت به اون نفرانی که نامه ایستادن با ما دادن می‌شود.
ولی تعدادی از خواهشمندان سفر حج با منظور به تاخیر افتادن سرمایه جمع آورده خود را به کارهای خیر از جمله کمک به طبیبان و گریستاران بیماری کووید 19 خرج کرده اند.
منم از این مبلغ 10000 سومانی به بیمارخانه مرکزی ناحیه فرخور، نقاب برای کارمندان، آپاراتوی داروزنی برای هر یک شعبه، داروغوری با همه کم و کستی هایی که در بیمارخانه ها بودن یاری رسونده ایستاده ایم. خلط های یک کرته، خلط های 24 کرته، چیزی که لازم است برای دختران ما که باید اول ما خود را محافظت کنیم صرف کردیم.
در ادامه نشست مطبوعاتی مقامات کمیته دین خبر دادند که عید قربان در تاجیکستان روز 31 ایول به گذاشتن نماز دست جمعانه عید برگزار می شود. همچنین با منظور بد شدن وضع پاندمی کرونا ویروس در کشورهای همسایه، کمیته دین توصیه می دهد که از عیدگردک نیز خودداری شود.
البته قربانی می شود، یکی از شرط های قربانی نماز هم نیست. حالا انسانی که ثروتمند است اگر نماز هم که نخواند یا که فرصت نشود برای خواندن نمازش، حتمی بعد این نماز یعنی قربانی می کند. از بس که نماز در تمام مسجد های جمهوری گذاشته نمی شود، خب افضل و بهتر و خوبتر است. اگر که انجام می دهد یک ساعت بعدی آفتاب آمدنم قربانی را حساب یعنی قبول است، اما ثواب زیادتر و بیشتر در اون است که بعدی پیشین روز عید ایدی قربون قربونی رو انجام میدهد.
در تاجیکستان از ماه مارس به این سو با علت پاندمی کرونا ویروس در مساجد بسته است. ایدی قربان دومین ایدی مذهبی در زمان خروج پاندمی کرونا ویروس است که به برگزاری نماز دست جمعانه اید در مساجد برگزار می شود.
انتقال پول مهاجران به تاجیکستان کم شده است. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان امروز در نشست خبری در این باره اطلاع داد. با وجود کاهش که زیر تاثیر پاندمی و با وجود آمد، مهاجران در نیم سال به تاجیکستان حدود 1 میلیارد دلار پول فرستادند. تفصیلات موضوع در گزارش میرزا نبی خالق‌زاده.
بانک ملی تاجیکستان خبر داد که در 6 ماه اول امسال مهاجران به تاجیکستان 195 میلیون دلار کمتر پول انتقال دادند که نسبت به سال گذشته 14.8% کمتر است. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی 22 ایول در نشست مطبوعاتی گفت در این 6 ماه مهاجران کاری به کشور 999 میلیون دلار انتقال دادند. تاجیکستان یکی از آن کشورهای دنیاست که اقتصادش سخت پایبند پول مهاجران کاری می باشد. تقریبا 1 میلیون نفر از اهالی تاجیکستان در روسیه کارو اقامت می کنند. رئیس بانک ملی افزود که وضع انتقال پول در ماه ایون بهتر شده به تاجیکستان نسبت به همین دوره سال قبلی 0.7% پول زیاد وارد شده است. مهاجران تاجیک سال گذشته از روسیه به تاجیکستان 2 میلیارد و 576 میلیون دلار فرستاده بودند که با 33% مجموع محصولات داخلی برابر است. بانک جهانی آخر ماه اپریل در گزارش کاهش رکوردی مبلغ‌های انتقالی مهاجران را در جهان پیش بینی کرده بود. بنابر بهاگذاری این نهاد بین المللی مالی، کم شدن مبلغ‌های انتقالی به کم شدن معاش و کاریابی مهاجران ربط دارد که در سال 2020 20% را در بر می‌گیرد. رئیس جمهوری تاجیکستان نیز ماه اپریل امسال در نامه به صندوق بین المللی پول کم شدن انتقال پول مهاجران را اعتراف کرده است. او گفته که انتقال پول از روسیه به تاجیکستان در ماه مارس و نیمه اول اپریل 50% یا 80 میلیون دلار کاهش یافت. در نامه گفته شده است که کم شدن انتقال پول مهاجران ممکن است چند ماه دوام کند و این به کاهش سطح استعمال و افزایش بیکاری و تأثیر به بازار اسعار آورده رساند.
بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی رو میبینید و تا این لحظه ما درباره سبب‌های آتش گرفتن بازار دهقان در شهر دوشنبه، کاهش یافتن پول‌های انتقالی مهاجران کاری و لغو سفر زائران به حج در سال روان گزارش دادیم. حالا توجه کنید به یک آگاهی و بعداً برنامه را با مطلب‌های دیگر ادامه می‌دهیم. دو سال قبل هویدا تیلازاده، طفلی 5 ساله تاجیک در شهر سرپوخوی روسیه کشته شد. این کشتار پرسر و صدا مورد توجه مقامات و جماعی مهاجران تاجیک قرار گرفت. بزودی شخص متهم به این کشتار به حبس گرفته شد. اما دو سال اینجانب تفتیشات و مرافعه های دادگاهی ادامه دارند، ولی شخص متهم جزا نگرفته است. مقامات با هر بهانه این روند را کشال می دهند. والدان هویدا می گویند تا قاتل فرزندشان به سزای خود نرسد آرام نخواهند شد. گزارش محمود جان رحمت‌زاده را مومین احمدی تقدیم می کند.
نگینه تیلازاد دو سال این جانب منتظر محاکمه و مجازات فرد متهم در قتل دختر 5 ساله اش می باشد. این خانم چند دفعه بی نتیجه برای شرکت در محاکمه بر روسیه رفته بود.
اینه شش برشید می رمیم چورش ندیدیستن.
ایمو میگن
مسکرا رفتیم شش مرتیم یا سودا میریم میگن موی دیگه می شود موی دیگه تو چه می برم نمیدونم دستم اون علی امروز پگاه میکنن چورم اون ندیدستم من دختر مایم قتی میرم قتی بچه مایدا کی میوم.
هویدا تیلازاده زاده شهر کلاب روزی 22 ایول سال 2018 در نزد خانهشان از میدانچه بازی در شهر سرپخوو ناپدید شد و روزی دیگر جسد او را در بارخلطه ورزشی در نزد راهی آهن پیدا کردند. تشخیص نشان داده است که دخترچه را نخست تجاوز کرده بعدن کشتند. گمانبری اصلی جنایت مدهش همسایه 30 ساله آیله مهاجران تاجیک الکساندر سیامین است که بعد چند ماهی بازداشت در شفاخانه بیماری های روحی بستری شد. از آن زمان تا کنون در پایان هر 6 ماه بعد معالجه کمیسیه طبی مهلت تبابت سیامین را تمدید کرده. میگویند که تا زمان معالجه پورا او برای پاسخ دادن به سوال های تفتیشات آماده نیست. سیامین با قرار دادگاه ولایت مسکو برای معالجه ویژه جای داده شده است. عبدالسلام سعیدف پدری هویدا تلازاده پنهان نمی‌کند که خیلی خسته و ناامید شده است. روزی 21 ایول در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که در سر قبر دخترش قول داده بود که تا مجازات قاتل در روسیه خواهد بود. از این رو حالا هم در سرپوخا و منتظر مرافعه می باشد.
همون جنایتکار فرزند ما را کشت است. خولش قطعی یک مخده که دیگه اومدوشه نمیشنستم. ما دستون پریلگت کردن 6 میلیون رو بود. ما مسلمان ها گفتیم ما فرزند مونه نمیشه این برایستیم.
تأخیر در شروع مرافعه متهم جنایت مدهش را برخی افراد آگاه نشانه انتخابی بودن نظام دادگستری در روسیه می نامند.
از آن که قانون در نسبت مهاجران کار نمی کند در حیرت بوده نمی شود، چون که متاسفانه در روسیه نظام دادگستری پره خراب شده است. وقتی به شما دادرس می گوید که با کنستوتیتون در دلم زدید، فرمان هست ولی به ما فرمان نامده است، به آن معناست که نظام مستقل دادگستری و حکومت دادگاهی مستقل وجود ندارد.
تحقیق جنایت های سال های اخیر نشان می دهد که در چندین حادثه پرسر و صدا که با مرگ خشونت آمیز اطفال مهاجران از جمله تاجیکستانیان انجامیده است، دادگاه و مقامات تفتیشاتی روسیه به میلی نشان دادند. یک پرونده دیگر مربوط به مرگ فاجعه بار یک پسر در انتظار خانواده رستم نظرف عمر علی 5 ماه است که سال 2015 از جانب پلیس از مادر جدا کرده شد و بعد چند ساعت گویا نه در اداره پلیس بلکه بیمارستان سنت پترزبورگ درگذشت. دادگاه شهری سنت پترزبورگ سال 2017 رد شدن پرونده جنایی از روی مرگ کودک عمر علی نظرف را قانونی اعلام کرد و سوالهای را در زمینه قانونمندی کاری ساختارهای حفظ قانون و نظام دادگستری خلق کرد.
ماندن که ما بفهم دست ما چوکاده برای چی مرده ما را خستن خطب دفور خدن خستن روی خدن.
در همین حال شوکت عمروف که با یاری سفارت تاجیکستان در مسکو برای دفاع از حقوق وکیل خانواده عبدالسلام سعیدف پدر هویدا تلازاده تعیین شده است میگوید امیدواری آنها برای به جوابگری جنایی کشیدن سیامین طرف میافزاید و به باور او متهم در جنایت کاملا صحت است.
صبح چهارشنبه 22 ایول از فرودگاه بین المللی دوشنبه نخستین پرواز منتظم پس از توقف 4 ماه آغاز شد. هواپیمای شرکتی فلای دوبای در مسیر دوبای دوشنبه دوبای پرواز انجام داد. سر از 20 مارت این جانب بنابر پاندمی کرونا ویروس پروازهای بین المللی به تاجیکستان قطع کرده شده، تنها پروازهای چارتری برای بازگردان شهروندان کشور از خارج اجرا می شوند. مسئولان شرکت می گویند پروازها هفته یک مرتبه روزهای چهارشنبه صورت می گیرند. مسافرانی که از شهر دوشنبه به دوبای پرواز کردنیان باید با خود معلومات نامه در باره آری بودن از بیماری کووید 19 داشته باشند که نپیشتر از 96 ساعت قبل از پرواز داده شده است. داشتن سغورته طبی نیز برای مسافران مسیر دوشنبه دوبای حتمی است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org مطالعه کنید و در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب ببینید. یادتان نرود فردا صبح شما را با خبرهای نو و تازه در نویدی بامدادی منتظریم. تا آن دم خدا نگهداری هر یکی شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. بانک ملی تاجیکستان خبر داد که در 6 ماه اول امسال مهاجران به تاجیکستان 195 میلیون دلار کمتر پول انتقال دادند که نسبت به سال گذشته 14.8% کمتر است. جمشید نور محمد زاده رئیس بانک ملی 22 میول در نشست مطبوعاتی گفت در این 6 ماه مهاجران کاری به کشور 999 میلیون دلار انتقال دادند. تاجیکستان یکی از آن کشورهای دنیاست که اقتصادش سخت پایبند پول مهاجران کاری میباشد. تقریبا 1 میلیون نفر از اهالی تاجیکستان در روسیه کار و اقامت میکنند. رئیس بانک ملی افزود که وضع انتقال پول در ماه یون بهتر شده و تاجیکستان نسبت به همین دوره سال قبلی 0.7% پولی زیاد وارد شده است. مهاجران تاجیک سال گذشته از روسیه به تاجیکستان 2.576 میلیارد دلار فرستاده بودند که با 33% مجموع محصولات داخلی برابر است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در نخستین نشست مطبوعاتیش در کاخ سفید از زمان شروع پاندمی کرونا ویروس در ماه اپریل هشدار داد که پیش از آن که وضع دوباره عادی می شود، کشور را روزهای سختی در پیش است. ضمن سخنرانی روز 21 ایول او اینچنین از پیشرفت معین در کشف واکسینه ضد کرونا ویروس و ضرورت پوشیدن نقاب طبی صحبت کرد. این در حالی است که خود او دوام ماه‌های اخیر از پوشیدن نقاب خودداری کردن نمیخواست داشتن حتمی آن را به شهروندان ایالات متحده آمریکا تلقین کند.
نظر من چنین است، هر چیزی کمک کرده میتواند و توانی آن را دارد خوب است. من هیچ مشکلی ندارم، با خود نگاه میدارم، میپوشم. شما تا حال چندین بار دیدید که من نقاب پوشیدم و به پوشیدنش ادامه میدهم.
ترامپ تأکید کرد که در 24 ساعت گذشته کووید 19 جان بیش از 1000 نفر را گرفته است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در حالی که در کنار همتای ایرانیش جواد ظریف صحبت میکرد گفت ایران به تمام طلبات عضو کامل حقوقی سازمان همکاری های شانگهای جوابگو است و این مقام بر اساس موافقه یا کنسنسیون تقدیم میشود. جواد ظریف روز 21 ایول در مسکو با یک سفری کاری بود. لاوروف گفت ما هیچ مانعی در زمینه عضویت کامل حقوقی ایران نمیبینیم. سازمان همکاری های شانگهای ماه یون سال 2001 از جانب 6 دولت قزاقستان، قرغیزستان، چین، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شده، سال 2017 هند و پاکستان با عضویت آن شامل شدند. معلوم نیست که موقع تاجیکستان که در گذشته با عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای مخالفت کرده است با اظهارات نوی لاوروف چی است؟ نظامیان ارمنستان نیروهای آذربایجان را در آن متهم کردند که یکی از موقع‌های این کشور را در مرز ولایت تاووش که هفته گذشته مکان مناقشه سرحدی شده است موردی هدف قرار دادند. شوشان استپانیان سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان شامی 21 ایول در نتیجه پاسخ نیروهای ارمنی یک واحد نظامی آذربایجان خسارات جدی دید. شوشان استپانیان سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان شامی 21 ایول گفت که در نتیجه پاسخ نیروهای ارمنی یک واحد نظامی آذربایجان خسارات جدی دید. استپانیان گفت که نیروهای ارمنی آسیب ندیدند در حالی که به ادعای او در نتیجه تلاش حمله برخی سربازان بدام افتادند. این ادعا را وزیر دفاع آذربایجان رد کرد و گفت در گاهلی سخنگوی وزارت گفت که حمله های نو و هیچ تلفات نو جای نداشت. او گفت که اظهارات جانب ارمنستان یک خبر دروغین است. در حادثه های اخیر مرزی که 12 میول شروع شده تا 16 میول ادامه کرد، 12 سرباز آذربایجانی و 4 نظامی ارمنی جان دادند. ارمنستان و آذربایجان در آخر سالهای 1980 و آغاز 1990 که به زمان اعلان استقلالیت کشورها راست آمد با هم جنگ کردند. در این جنگ 30,000 نفر کشته شد. در مراسم در دوشنبه نمایندگان ایالات متحده آمریکا با کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان در حجم 50,000 دلار وسایل حفاظت شخصی تقدیم کردند. به نوشته سفارت ایالات متحده آمریکا در دوشنبه روز 22 ایول در چارچوب مبارزه با پاندمی کووید 19 با کارمندان ساحه حالت‌های اضطراری 50 لباس محافظتی، 100 نقاب نفسکشی، 100 مجموعه عینک، 3 تانه خاکه خلور، 10 داروپوشک سیار و دیگر مواد بی‌ضررگردانی تقدیم شد. در خبر آمده است که این کمک‌ها را گروه حربی آید به مسئله های شهروندی تقدیم کرده است. تا امروز حکومت و مردم آمریکا به تاجیکستان در سمت دستگیری مبارزه با کووید 19 بیش از 5 میلیون دلار کمک پیشنهاد کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
فاجعه کیر سال 2018 در شهر سیرپ و خفی ولایت مسکو رخ داد، در این دو سال زندگی اویله هویدو تیلازاده را به یک فاجعه تبدیل داده است. والدین تشنه در کرسی عیبدار شونده دیدن متهم کشتاری بی‌رحمانه دختری 5 ساله‌شان از طرز برخورد نظامی دادگاهی به قضیه ناامید می‌شوند. حامیان حقوق می‌گویند قضیه هویدو تیلازاده یک نمونه دیگری انتخابی بودن نظامی دادگستری و ضعف پذیرترین قشر جامعه بودن مهاجران را در مقابل ماشین دادگاهی روسیه تاکید می‌کنند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. هویدو تیلازاده زاده شهر کولوب روز 22 ایول سال 2018 در نزد خانه‌اشان از میدانچه بازی در شهر سیرپوخف ناپدید شد و روز دیگر جسد او را در بارخلطه ورزشی در نزد راه آهن پیدا کردند. تشخیص گفت که دخترچه نخست تجاوز شده، بعداً به قتل رسیده است. گمانبر اصلی صادر کردن این جنایت مدهش همسایه 30 ساله اویله مهاجران تاجیک الکساندر سیومین است که بعد چند ماهی بازداشت در بیمارخانه امراض روحی شهری سمالنسک بستری شد. از آن زمان تا کنون در پایان هر 6 ماهی بعد معالجه کمیسیونی طبی مهلت تبابت او را تمدید کرده میگوید که تا زمان پوره برقرار شدن سلامتیش این شخص برای پاسخ دادن به سوال های تفتیشات آماده نیست. عبدالسلام سعیدف پدری هویدو تیلازاده که مثل 2 سال پیش در همان منزل اجاره در شهر سیرپوخف زندگی میکند، پنهان نمیکند که خیلی خسته و ناامید شده است. با گفته او، همسایه ها که از زمان فاجعه غم شریک خانواده او شدند، از آن در حیرتند که تا حال تفتیشات نتوانسته است سیومین را به جوابگری بکشد. در مقابل میگوید نزدیکان گمانبر و حامیانش هستند. شنیده است که سیومین خیش و تباری با نفوذ دارد و در تلاش اینند که به هر وسیله او را از دادگاه و جوابگری جنایی برهانند.
همون جنایتکار فرزند ما را کشت است. خونش قطعی یک مخدا که دیگه اومد و شنه مشنستم. ما در سون پریلگت کردن 6 میلیون رو بود. ما مسلمان ها گفتیم ما فرزند مولانا نمیشه برای استیم.
بعد سری دخترش عبدالسلام سعیدف و همسرش 2 فرزند 3 و 4 سالهشان را بزرگ میکنند که یکیش دوچاری فلج اطفال است. شوکت عمروف که با یاری سفارت تاجیکستان در مسکو برای دفاع از حقوق خانواده عبدالسلام سعیدف تعیین شده است میگوید امیدواری آنها برای به جوابگیری جنایی کشیدن سامین طرفت میافزاید و به باور او متهم در جنایت کاملا صحت است. به گفته او در پرونده سامین 2 نابالغ دیگر هم به حیث جبر دیده جلب شدند، ولی اسم هویدو تیلازاده به عنوان شخصی یاد میشود که نسبتش جنایت های خیلی سنگین صادر شده است. سیومین را در نقض دست کم 4 ماده کدکس جنایی روسیه گمان بر می دانند، گفت وکیل.
مشخصاً کردارهای شهوانی نسبت شخصی که 16 ساله نشده است، کردارهای شهوانی نسبت شخصی که 14 ساله نشده است، تجاوز به ناموس با استفاده از زور در حالت ناتوانی قربانی با بی‌رحمی زیاد که 14 ساله نشده است، کشتار خردسال با بی‌رحمی مخصوص می باشند. این جنایت ها از ایونی سال 2015 تا 22 ایولی سال 2018 در حدود شهر سیرپوخوف ولایت مسکو صادر شدند.
22 ایولی 2018
عمروف پیش بینی کرد که اگر در ماه آگوست هم کمیسیون سنجشی وضع صحتی گمانبر بگوید که او شفا نیافته است، حد اکثر 6 ماه دیگر برای معالجه او داده می شود.
ولی از دست آنها سیامین و دیگرها چیزی نمی آید. الکی در این پرونده پیشروی ها وجود دارد. حالا بر وقت است که من همه را بگویم، دیرتر همش را می گوییم. ولی به زودی وضع خوب می شود. حالا ما چی داریم؟ تمام مواد فاش کننده سیامین آماده است. دادگاه هم دست داشتن سیامین در این جنایت ها را فاش کرده است. مسئله تنها این است که سیامین و حامیانش می خواهند که از جزای عادلانه فرار کنند.
تأخیر در شروع دادگاه متهم جنایت مدهش را برخی افراد آگاه نشانه انتخابی بودن نظام دادگستری در روسیه می نامند. سویتلانا گانوشکینا رئیس کمیته مساعدت شهروندی در مسکو می گوید
از آن که قانون در نسبت مهاجران کار نمیکند در حیرت بوده نمی شود، چون که متاسفانه در روسیه نظام دادگستری پره خراب شده است. وقتی به شما دادرس می گوید که به کنستوسیتون در دلم زدید، فرمان هست ولی به ما فرمان نامده است، به آن معناست که نظام مستقل دادگستری و حکومت دادگاهی مستقل وجود ندارد.
در روسیه سال 2018 بیش از 112 هزار جنایت سنگین به قید گرفته شده است که یکی از آنها کشتاری بی‌رحمانه هویدو تیلازاده 5 ساله بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
قضیه گرفتگیری افتوبوسی در غرب اوکراین روز 21 یول با جلب پلیس و اجرای یک شرط گرفتگیری از جانب پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی بدون خسارات انجامید. من میرزا نبی خالصاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پلیس مرد 44 ساله را بازداشت کرد که او را مقامات انتظامی با نام مکسیم کریواش، یک جانبدار عقیده های افراطی، معرفی کردند. وزیر داخلی آرسن اواکوف گفت که کریواش با سلاح و نارنجک ها مسلح بود و تمام جریان مقاومت او با نیروی انتظامی 12 ساعت ادامه کرد. در نتیجه نیروهای ویژه انتظامی افتوبوس را محاصره کرده، بعدی ترکش نارنجک در نزد افتوبوس و دودی که اطراف آن را احاطه کرد توانستند تخمیناً ساعت 9:30 شام گرفتگان ها را آزاد کنند. مقامات گفتند که کریواش دو دفعه پیش از این در صادر کردن جنایت محکوم شده است. پلیس گفت که به هنگام مذاکره علیه نظام صحبت کرد، ثروتمندان و مقامات محلی را تروریست نامید و طلب کرد که مردم فیلم حجتی زمینی های ساخته سال 2005 را تماشا کنند که درباره اذیت های جانوران در آزمایشگاه های علمی بحث می کند. در پاسخ زلنسکی در فیسبوک پاره ویدیوی فیلم را پخش کرد و مشورت داد که مردم آن را تماشا کنند. مطبوعات محلی گفت که کریواش خبرها درباره گرفتگان گرفتن انسانها را توسط سمارتفونش پیگیری میکرد. بعدی بازداشت کریواش، زلنسکی ویدیو را حذف کرد. زلنسکی گفت که با کریواش تخمیناً 7 تا 10 دقیقه صحبت کرد و او را وادار نمود که 3 گرفتگان از جمله یک زن باردار را آزاد کند. تنها بعد این زلنسکی راضی شد که ویدیو را نشر کند. زلنسکی در جریان این حادثه گفت:
وضعیت را متخصصان حل می کنند. آنها تمام تلاششان را به خرج می دهند تا که گرفتگان ها آزاد شوند. من درباره آنچه که می گذرد درک کامل دارم، ولی از بس که همین حال مکالمه با شخص شهروندان اوکراینی را به گرفتگان گرفته ادامه دارد، من جزئیات بیشتر داده نمی توانم. امیدوارم که شما مرا درک می کنید.
دومای شما من نرازمید.
بعد آنکه قضیه گرفتگانگیری انجام شد، زلنسکی گفت: من همه آنهایی را که برای آزاد کردن مردم لوتسک و جان آنها مبارزه بردند تبریک میکنم. رئیس پلیس ولایتی یوری کاراشکا گفت که کریواش به پلیس گفت که با شمار زیادی سلاح مسلح شده است. او اینچنین ادعا کرد که در نقطه دیگری شهر یک بمب را جایگذاری کرده، آن را میتواند به طور فاصلوی بترکاند. سبیو عکس کریواش را نشر کرد و در آن دیده میشود که او با روی خوابیده در زمین و خادمان امنیتی در اطراف بازداشت شده است. اواکوف گفت که یک شریک او را در شهر خارکوف بازداشت کردند.
با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بعد از بحث و بررسی های زیاد، مقامات تاجیکستان و روسیه در مسئله پرداخت نفقه به مهاجران کاری به موافقه رسیدند، اما پاندمی کرونا ویروس امضای این سازشنامه را به تاخیر گذاشته است. انتظار می رود بعد از امضا شدن این سازشنامه، هر مهاجر کاری که در روسیه اندازه اجتماعی می سپارد می تواند به نفقه امید بندد. کارشناسان می گویند همه گونه امضای سازشنامه در این موضوع به فایده تاجیکستان خواهد بود، اگر مکانیزم اجرای آن درست راه اندازی شود. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روح‌الله ارائه می کنم. در گذشته جانب تاجیکستان گفت چون مهاجران اندازه اجتماعی را به روسیه میپردازند، باید غمی آنها را بیشتر مسکه بخورد، یا اینکه روسیه اندازه اجتماعی مهاجران را به دوشنبه فرستاد تا به آنها در وطنشان نفقه مناسب تعیین کند. اما دلمراد دولت‌زاده، رهبری اجنسی سغورته اجتماعی و نفقه، روز 21 ایول در نشست خبری و در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت:
روکی ما با یگون موافقه نمودنده روسیه یگون پیشنهادی ما را بینوبر نمیگیره. خوزی موافقت مو همی قدر شدید شد است که روسیه مودا اسطوب قدر اف گفتیم روسو همی چی خیلی که شهروندای مو در همین جا امتیاز دارن، روسیه همو خیلی شهروندای مو رو به نفقه تعیین میکنه. همی اسلوبی ده و یا روزی شدن ما هم روزی شدیم.
طرح سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه درباره تنظیم نفقه مهاجران کاری هنوز 6 سال پیش نهایی شده بود. مهاجرت کاری تاجیکستان با روسیه بیشتر از 2 سال پیش آغاز یافته و اکنون آنهایی که به سن نفقه رسیدند از هیچ گونه حفظ اجتماعی یا حق بازنشستگی برخوردار نیستند. این مسئله از مدت‌ها پیش در دولان‌های حکومت بررسی شده و به پارلمان کشور نیز راه یافته بود. مقامات تاجیکستان میگن آنهایی با نفقه تامین خواهند شد که کارشان در روسیه رسمی و با سغورته اجتماعی فرا گرفته شدند. بر اساس امور رسمی حالا 220 هزار شهروند تاجیکستان از روسیه نفقه میگیرند. ظاهرا تلاش تاجیکستان برای با نفقه تامین کردن مهاجران کاری در حال است که بیشتر کارفرمایان در روسیه برتری میدهند تا مهاجران کاری کشورهای خارجی از جمله شهروندان تاجیکستان را بدون قرارداد به کار بگیرند. همین شرط را به مهاجر پیشکش میکنند تا از پرداخت اندازه اجتماعی و تشویش‌های اضافی مربوط به آن فارغ باشند. چون مهاجر چاره دیگر ندارد، مجبور می‌شود این گونه شرط را بپذیرد. چون این مهاجران از دریافت نفقه و پیرانسالی محروم خواهند ماند. خودی مهاجران میگن هر دو طرف حالا از مهاجران به حیث یک گاوی جوشوی استفاده میکنند، ولی ظاهرا آماده نیستند که در ایام پیری و درماندگی دست آنها را بگیرند. اکمل ستاروف بیش از 10 سال باز در روسیه مهاجر است. او میگوید حالا اکثر مهاجران کاری در غم امروز هستند تا به خانواده‌هایشان مبلغ فرستند و زندگی آنها را تامین کنند. اما این هم صحبتی ما گفت واقعا نمیداند زمان پیری از کجا نفقه میگیرد. در همین حال دلمراد دولت‌زاده، رهبری اجنسی سغورته اجتماعی و نفقه، گفت که این مسئله همیشه زیر نظر حکومت کشور قرار دارد. وی گفت
خوبی کرده ایم همی که همیش شهروندان ما اکنون از همین کار کردگیشون نفقه اصلیشون را برمیگیرند.
انور بابایف مسئول بخش مهاجرت اهالی در پژوهشگاه دموگرافیای اکادمی ملی علم ها همه گونه سازشنامه ها بین این دو کشور رو در موضوع مهاجران مثبت ارزیابی کرد، اما گفت امضای سازشنامه آخری کار نیست و باید مکانیزم اجرای آن پیش از همه با روسیه مطرح کرده شود.
وقتی که من متخصصان کارشناسان کسبی روزی ماست که با روسیه صحبت گذار شدن دستری نیست و منفعت تویزون حتما مجرمانه باید که نگران شدن. مثال یکم، هنگامی که موجود میتونه میرد در روسیه فعالیت کار میکنه، مبلغ گذاری در روسیه جمع میشود و هنگامی که همون موجود 100 500 10 کار کرد، باید معلومات نامه رسمی گیرد از اون کارگرنده روسیه که من در فلان اداره روسیه کار کردم، همین که مبلغ گذاری برای نفقه ما رفتگی است، همین نوزیکی را باید که اگر که نفقه توسون به روسیه حل کند.
روسیه کشور اصلی خبرکننده مهاجران مهنتی تاجیک به حساب رفته، بر اساس آمار رسمی حدود 500 هزار شهروند تاجیکستان در آنجا کار میکنند، اما آمارهای غیر رسمی این رقم را بیشتر از 1 میلیون میگویند. کار در شرایط سنگین، نقص حقوق و مناسبت سرد مقامات روسیه نسبت به مهاجران مهنتی تاجیک برهم مورد انتخاب قرار گرفته است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959. حدود 100 حولی ساختمانش ناتمام دیودره ورزوب در کنار دوشنبه تخریب می شوند. ساکنان می گویند حجت ضروری در دست دارند، اما مقامات ادعا دارد که این سندها تقلبی می باشند. این در حالی است که رئیس سابق جماعت دهاتی به نام عینی این ناحیه بازداشت و انتظار حکم دادگاه می باشد. من اسکندر فیروز برای آشنایی با عرض این ساکنان عازم دیودره شدم و جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. گروهی از ساکنان محله در ناحیه ورزوب که از آن دیودره عنوان میشود، با ارسال نامه از تخریب شدن منزلشان شکایت کردند. دیودره در تپه های روبروی کارخانه تولید سمنت دوشنبه و در کنار کارگاه نوی این کارخانه واقع است. فاطمه اکبرова با تنهای فرزندش را تربیه میکند و هرچند در چند مؤسسه سابقه کاری دارد، ولی فعلا جای کاری دائمی و منبع زندگی ندارد. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که به دست آوردن قطعه زمین برای ساختمان منزل رایگان نبود، اما حالا مقامات بنای ساختمانش ناتمام منزلش را تخریب میکنند.
من حاضر هستم حجت میکنیم گفتند، لیکن نکردند. خیلی اون پشتره رئیس جماعت بود و فقط عریضه حکومت همه امضاش من گرفتگی و من رفتم ای ارخیف برداشتم همین چیزا، لیکن گفته سن که اون عریضه و اون قراره که رئیس جماعت پشتره کردگه ما همه وی بکار میکنه میگن.
مقامات ناحیه ورزوب میگویند که دادن اجازه ساختمان منزل در این منطقه غیر قانونی بود، زیرا این زمین ها چراگاه دانسته شده، تنها حکومت کشور حق دارد اجازه ساختمان منزل در این قطعه را صادر کند. اما محمد جان غفوری یکی از ساکنان دیودره با چنین ادعای مقامات ناحیه ورزوب راضی نیست.
انا رئیسا که بودن محکم کردن ولی کروشون داوی دست سود است دیگه جای نمیدونم. رئیس جوجه دیگه اودم شگی اومده چپا کار سوده میگه این حجاتو شما همه فرشیه. چه فرشیه که ما دب چک دودیم پول دودیم.
مقامات محلی میگویند که کریم کریموف رئیس سابق جماعت دهاتی به نام صدرالدین عینی ناحیه ورزوب قرار جدا کردن تقریبا 80 قطعه زمین برای ساختمان منزل استقامتی در دیودره را غیر قانونی صادر کرده است. عبدالسید اکراموف کاتب جماعت دهاتی به نام عینی به رادیو آزادی گفت که موضوع این قانون شکنی حدود 2 سال است که ساکنان این محله را آرام نمی گذارد و مردم با هر راه تلاش میکنند قانونی بودن قرار رئیس سابق جماعت را ثابت سازند. با گفته وی در مجموع رئیس سابق در مساحت بیش از 8 گکتر زمین های چراگاه به مردم اجازه ساختمان منزل داده است.
در اساس سنجش پروکوراتوری ژنرالی جمهوری تاجیکستان معلوم گردید که قسمی از شهروندان از حدود فوند منزل بیرون برآمده در موضوع چراگاه خودسرانه منزل استقامتی بنیاد نمودن و برای به حالت اولا برگردوندن قطعه زمین ما قسمی از بناهایی که خودسرانه ساخته شده بودن برای به حالت به اولا برگردوندن عملی نمودیم.
با گفته مقامات نایه ورزاب، فعلا نسبت کریم کریموف، رئیس سابق جماعت به نام عینی و 5 نفر دیگر از مقامات مختلف برای دادن اجازت ساختمان غیرقانونی در زمین های بیرون از فوند منزل در این منطقه پرونده جنایی باز شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
کمیته بین المللی اولمپیک، کمیته های ملی اولمپیک و فدراسیون های ورزشی بین المللی را در دوره بحران پاندمی کرونا ویروس با مبلغ زیاد از 100 میلیون دلار دستگیری کرد. تیم ملی فوتبال تاجیکستان با 3 بازی باقی مانده انتخابی قهرمانی جهان 2022 آمادگی می‌بیند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف با شما پیشکش میکنم. کمیته بین المللی اولمپیک، کمیته های ملی اولمپیک و فدراسیون های ورزشی بین المللی را در دوره بحران پاندمی کرونا ویروس با مبلغ زیاد از 100 میلیون دلار دستگیری کرد. در این باره سامانه رسمی کمیته بین المللی اولمپیک خبر داده است. به اطلاع منبع در حالت ضروری تا امروز به فدراسیون های بین المللی 63 میلیون و به کمیته های ملی اولمپی 37 میلیون دلار اختصاص داده شده است. به غیر از این کمیته اجرایی کمیته بین المللی اولمپی تصدیق کرد که کمیته بین المللی دستگیری کمیته های ملی را ادامه می دهد و تا آخر سال 2020 برای برنامه 150 میلیون دلار جدا می کند. اینچنین کمیته بین المللی اولمپی سازمان های از جانب کمیته بین المللی اعتراف شده را مبلغ گذاری خواهد کرد. طبر ذکر گردید کمیته های ملی اولمپی به دلیل پاندمی کرونا ویروس موقوف گذاشتن بازی های تابستانه اولمپی در توکیو به سال 2021 با مشکلات مالی روبرو شدند. کمیته بین المللی اولمپی باید باری اول به تأخیر انداختن بازی های اولمپی را برگزار کند و به همه جانب های منفعت دار در مبارزه با این بحران جهانی کمک نماید. این وضعیت نو تمام همبستگی، ایجادکاری، قطعیت و چندگیری را طلب می کند. همه ما باید سوی فداکاری و سازش حرکت نماییم. حالت های فوق‌العاده چاره های فوق‌العاده را طلب می کنند. در این وضعیت هر کدام ما باید سهمگذار باشیم و این به همه ما از جمله کمیته بین المللی اولمپی دخل دارد. ما از آن خرسندیم که امکان کمک در برنامه های دستگیری خود را داریم، گفت پرزیدنت کمیته بین المللی اولمپی توماس باخ. خبری دیگر، جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته منتخب ملی تاجیکستان در دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی جریان دارد. در مشغولیت ها 24 بازیگر شرکت می ورزد. سرمربی عثمان توشف متخصص ازبکستانی می گوید منتخب تاجیکستان با بازی های مرحله دومی مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F آمادگی می بیند. وای افزود
بچه های یک بینیم بعد زمین هفت ما بازم و جمع نکرم بینیم بچه های آزه می بینیم اونا کنی اینو چطور تایر گری گوشم اینو تست گرفتشیم همون سرعتاشون رو دیدن برش کچاشون رو دیدن برش داشتیم همون بلی اون کاره بعد پلان تخت کرده پلان ساز کرده اوگست به چکار می بینیم سینچه بود به چطور می بینیم بازم و اوکسیا بود مایه بر بس همون رو تایر گریم.
با گفته ای سرمربی عثمان توشف، منتخب تاجیکستان ماه سپتامبر در سفر در 2 بازی کنترلی، 3 سپتامبر با منتخب ازبکستان و 6 سپتامبر با منتخب امارات متحده عربی رقابت میکند. بعدن در بازی رسمی 8 اکتبر در خانه با منتخب مغولستان روبرو خواهد شد. اینچنین باز یک بازی کنترلی را 13 اکتبر در مهمانی با منتخب بحرین برگزار میکند. ماه نویامبر دو بازی آخرین تیم ملی تاجیکستان در مرحله دوم مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F برگزار میشود. فوتبال بازان تاجیک 12 نویامبر در مهمانی با منتخب ژاپن و 17 نویامبر در خانه با منتخب میانمار رقابت خواهند کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمانی آزادی دانشمند تاجیک شهاب الدین شجاع است. شهاب الدین شجاع در یک دعوت اخیرش از مقامات تاجیکستان خواسته است دیگر بار زبانی را که در کشور مردم با آن صحبت میکنند رسما و بر اساس قانون زبان فارسی تاجیکی نامند. در نامه سرکشاده که او روزی 17 ایول در فیسبوک نشر کرد، شهاب الدین شجاع به رهبران تاجیکستان گفته است که به برقرار نمودن عدالت تاریخی، فارسی تاجیکی نامیدن زبان دولتی جمهوری تاجیکستان و به سنه 22 ایول برگردانیدن روز زبان مساعدت نمایید و به این وسیله احترام ملت شریف تاجیک را به جا آورید تا آیندگان از شما به نیکی یاد کنند. همکارم طاهری سفر در یک صحبت ویدیویی این موضوع را با شهاب الدین شجاع در میان گذاشت.
سلام و به برنامه ما خوش آمدید. سبب حالا مراجعت کردن شما به رئیس جمهور و دیگر رهبران تاجیکستان برای فارسی تاجیکی نامیدن زبان چه هست؟
درود به شما و به بینندگان برنامه های شما. سبب حالا مراجعت نمودن من به رئیس جمهور و دیگر مقامات تاجیکستان این یادرس نمودن این نکته که دقیقا 31 سال مقدم در همین شب و روز در حیات جامعه تاجیکستان یک حادثه بسیار تاریخی، یعنی قبول قانون زبان صورت گرفت و نام زبان تاجیکی فارسی عنوان گرفت. یعنی زبان نه در سنه 5 اکتبر بلکه 22 ماه ایول سال 1989 قبول گردید و منطقا ما باید در تاجیکستان همه ساله 22 ایول روز زبان مادری را تجلیل کنیم.
و خودی شما میدونید که کدام از مقامات فعلی یا سابق در تاجیکستان پیشنهاد کرد که روز زبان را که 22 ایول تجلیل میشد به روز زاد روز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گذرانند؟
من مشخصا نمیتوانم گویم، اما میدونم که تشبسکار این خدمت خرسانت تشبسکارش کیست مشخصا نمیدونم، ولی در عملی نمودن این دزدی تاریخی سهمی کمیسیون تطبیق قانون زبان، پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی، کمیته ایل فرهنگ و معارف مجلس نمایندگان و خود مجلس نمایندگان آن زمان در عملی نمودن این دزدی تاریخی خدمتشان بزرگ است. هدف البته این خشامت، تملق و چاپلوسی و حفظ وظیفه و منصب بود.
و با فکر شما مقامات تاجیکستان از چی میترسند که سعی میکنند از زبان فارسی نام بردن نشود؟ سبب این حراس چی است؟ بیم چی است؟
بله، این نکته را قبلا هم استاد محمد جان شکوری در کتابشان در کتاب خراسان از اینجا تاکید کردند. زمانی که سرقانون تاجیکستان قبول شد، آن زمان یک نفر با نام یک نماینده خلق با نام شهرت سلطانوف که خودش به زبان روسی حرف میزد، آن زمان معروضه کرده گفته است که من افتخار میکنم که من تاجیک هستم، اما من زبان من تاجیکی است، فارسی نیست. استاد قید کردن که اینها از آن میهراسند که با فارسی گفتن ما گویا ملت فارس خود مربوط میدانه. گفت دستری آن است که نام تاریخی زبان ما فارسی است. در همه سند و دلیل های تاریخی موجود است. زبان ما بعد تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیست تاجیکستان تاجیکی شد که این انگیزه سیاسی داشت. بعدا در عالم بیش از 20 کشوری عربی است که زبانشون عربی است. ده ها کشورهای هستند که مختلف که زبانهای رسمی شون مثلا اسپانیایی و دیگر زبان هاست. من فکر میکنم که اینجا همه بازی های سیاسی است، اینجا تاثیر روسیه است. بعد هستن در تاجیکستان گروه هایی که اینها گویا کورکورانا یا که طرفدار هستن یا که عموما جانبدار همون روس که میر میگن عالم روسی، این نیروها هستن که نمیخوان. بازم فکر میکنم اینها مناسبت های تاجیکستان و ایران شاید اینجا هم یک عامل باشد، مناسبت های بد شدنی مناسبت های تاجیکستان. ولی من فکر میکنم که این مسئله روز یک روز حل خود رو میابد البته، چون این مسئله است که باید حقیقت تاریخی برقرار شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک ایده میگویند که حالا در تاجیکستان مسئله مهم نه برگردانیدنی کلمه فارسی به زبان و یا از جمله بازگشت به خط فارسی است که بسیار بحث میشد، بلکه وضع این ناگواری تعلیم و تربیه و زبان در کشور است. یعنی باید غمی زبان را خورد نه غمی برگردانیدنی کلمه به زبان را. نظر شما در این باره چی هست؟
بله، نظر من مهمتر اونم هست البته. طوری که گفتن در این مسئله مثلا استاد محمد جان شکوری یک مقاله و کارهای مخصوص هم نوشتن که ما باید از کجا شروع کنیم. این یک چیزی، یک دستوری معین است برای مثلا وزارت معارف، برای حکومت، اما نادیده میگیرن این چیزا. باید از کودکستان ها شروع کرد اول تا مکاتب عالی. دوم، اصول آموزش باید تغییر یابد، نه اون طرزی که حالا. مثلا ببینید یک نفر کودکی ایرانی یا که افغان که با فارسی صحبت میکند چقدر آزادانه، چقدر زیبا صحبت میکنند. برای چی ما اینطور نیستیم؟ مثلا یک وزیر در نزدی آینه نیلگون داره در نزدی کامیرا آزادانه صحبت کرده میتواند، نه یک نماینده مجلس. سطح زبان، آگاهی از زبان بسیار ضعیف است. هستن البته شخصیت های هستن که زبان خوب میدونن، اما بسیار اقلیت هستن.
زبان را وسیله ایفاده شعور انسان می نومند. یعنی اگر زبان ضعیف باشد، معاشرت هم با کلمات محدود صورت بگیرد و در این حالت می توان گفت که سطح شعور هم پست است یا نه؟
بله البته، البته زبان این وسیله است که انسان مثلا عالم می شناسد، انسان دنیا را می شناسد. اگر سطح زبان پست باشد، البته سطح جهان شناسی ما، شناخت ما، سطح تفکر ما تاثیر میرسند البته.
شما فکر میکنید که مراجعت شما به گوش کسی میرسد و یا امیدوار هستید که این خواسته که از زبان دانشمندان دیگری تاجیک هم صدا داده است اجرا میشود و کلمه فارسی را به زبان برمیگردانند؟
البته از این نامه مقامات خبر خواهند یافت، ولی من امید ندارم که یکان واکنش مثبت صورت بگیرد. برای من مهم است که من این مسئله رو مطرح کردم و آن قرض شهروندی خود را اجرا کردم و این جامعه و زیایان را یک بتکان می آورد و خود آورد. البته این مسائل که من گفتم دیر یا زود عملی می شود، مثلا این عدالت تاریخی برقرار می شود که نام زبان ما فارسی تاجیکی بگذار، فارسی تاجیکی در رسمان اعلام شود و روزی تجلیل زبان بر روزی اصلیش 22 ماه ایول برگردانده شود. این کار حتما اجرا می شود، ولی من فکر میکنم که این نامه من شاید یک تکان بخشد برای به این سمت حرکت کردنی جامعه.
شما در مراجعت نامتون دایر به یک مسئله مهم صحبت کردید و این مسئله مهم رو مطرح کردید که اون هم زبان میتواند وسیله برای درآمد باشد و مردم را تشویق کند که بهتر زبان بیاموزند و اندیشه کردن یاد بگیرند. لطفا بیشتر شرح میدادید در این باره.
بله بله، من در اون نامه هم گفتم که اون زمان که طرح جدید حکومتی قبول شد، اونجا در محاکمه که در مجلس نمایندگان صورت گرفت، آنجا درباره رکلام با دیگر زبانها اصلا سخنی نبود. این چیزا بعدا اینا اضافه کردن، یک بندی اضافه کردن که در تاجیکستان تشویق مال و اشیاء و کالا و رکلام با دیگر زبانها هم صورت میگیرد. این با تشبث شادش عبدالله رئیس حزب کمونیست و چند رسانه های روس زبان صورت گرفت. بازار رکلام بسیار بازار سردرآمد است، مثلا رسانه ها و آن شبکه های تلویزیونی آن چیزی که با رکلام سر کار دارند آنها مبلغ های بسیار هنگفته به دست میارند. از روی آماری که من در این نامه ذکر کردم، در 10 سال آخر چند شرکت موبیلی تاجیکستان، شرکت های تاجیکی نه، شرکت های خارجی که در تاجیکستان، از تبلیغ و از تشویق چیز حدود 2 میلیارد دلار آمریکا اینا فایده صاف دست آوردن. اگر ما همین چیز رو به زبان تاجیکی کنیم و تبلیغ رو به زبان تاجیکی کنیم و به دست شرکت های وطنی سپاریم، از این تبلیغ ما میتونیم مثلا هم برای رشد زبان استفاده بریم، هم تشویق زبان. این مبلغ است که مثلا حالا این مبلغ میرد به نفع دیگر منافع شرکت های خارجی و اینها حتی یک درهم هم برای رشد زبان تاجیکی اینها صرف نمی‌کنند. بعدا میتواند خود حکومت مثلا برای رشد زبان اندازهای مخصوص از تبلیغ تخصص دارد. اگر اینا متخصص باید یک اندازه برای رشد زبان، برای مثلا تبلیغ زبان و برای آموزش زبان اگر تخصص دیان جدا کنند، این با تشویق میارد مردم حواسمند میشن. وقتی میبینن زبان، آنها با دانستن زبان آنها مثلا میتونن یک کاری خوب یک کاری درآمدناک با وجود داره، این مردم برای مردم انگیزه میشود که رو به آموزش زبان بیارن و زبان ما رشد کند.
تشکر. شاهبدین شجاعی دانشمندی تاجیک از روسیه با ما صحبت میکرد و درباره بحث راجع به زبان فارسی تاجیکی و هم احوال امروزه زبان در تاجیکستان. تشکر زیاد به شما برای صحبت استاد.
تشکر. سلامت باشید.
این نشر نوی برنامه مهمانی آزادی بود و با سوالهای خبرنگار رادیو آزادی طاهری سفر دانشمندی تاجیک شهاب‌الدین شجاع پاسخ داد.
هرچی او از مال دنیا داشت داد، خیبه بلخ و بخارا داشت داد، سنتی والا و دیوان داشت داد، تختی سامان داشت داد. دشمنی دانش گدای دانشی سینا گرید، دشمنی به سنتش دیوان مولانا گرید، دشمنی صورت پرستش صورتی به زاد برد، دشمنی به خانه اش در خانه پوچا گرید، دشمنی به خانه اش در خانه پوچا گرید. از وطن تا بر کفن خود را ادا کرد.
بینندگان گرامی، برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. عبدالاشرف هستم در خدمتتان. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز چهارشنبه 22 ایول. یخدان ویران به تاجران بازار دهقان شهری دوشنبه زیان آورد. 16 دکان سوخت و صاحبکاران کمش 35,000 سامانی ضرر دیدند. ماموران امور دین در تاجیکستان میگویند آدمانی که امسال برای ادای حج پول سپردن سال آینده حج خواهند کرد.
هیچ وقت پیشگویی کردن نمیتواند با چه ترتیب صورت میگیرد و هر صورت برتریت اولویت به اون نفرانی که نمایش دادن با ما دونه میشوند.
ما فرزند نمیفروشیم. والدین هویدا تلازاده 5 ساله که در شهر سرپخوی روسیه کشته شد میگویند تا قاتل به جزایش نرسد آرام نمیگیرند.
خطرکش مکتب مکتب میره پلیس پیاز میره برای اخشای ما پنهون کردن که ما نبینیم.
نیمه شب 22 ایول در بازار دهقان واقع در محله معروف به گیپرزم شهر دوشنبه سوختار سر زد. ریاست سوختار خاموشکنی وزارت کارهای داخله میگوید صاحبکار دلشاد ایدیف قاعده های بی خطری را هنگام استفاده برای یخدان ویران کرده است که باعث سوختار در بازار شد. در نتیجه سوختار به مساحت 134 متر مربع پهن گشته 16 دکان را پره و 8 نقطه سودا را قسما خراب کرده است. خدمات سوختار نشانی میگوید ساعت 1:30 شب آتش خاموش کرده شد و 15 میلیون سامانی اموال صاحبکاران از کام آتش نجات یافت. زیانی رسیده به صاحبکاران 35,000 سامانی حساب شده است. آتش گرفتنی بازارها در تاجیکستان سالهای اخیر زیاد به مشاهده می رسد. مقامات در چند حالت گفتند که رعایت نکردن قاعده های بی خطری سبب آتش گرفتنی بازارها شده است. از جمله سبب سوختار در بازار سلطان کبیر شهر دوشنبه را مقامات در ماه ایون سال 2018 رسیش کوتاهی ناقل های برق نامیده بودند. در این سوختار ده ها تاجر زیان دیدند. از آن پیش تابستان سال 2017 کاروان بزرگترین بازار دوشنبه نیز آتش گرفته بود که در نتیجه آنها صدها تاجر زیانی عظیم دیدند و قسم مفلس شدند. کمیته تنظیم رسم و آیین و دین تاجیکستان میگوید آنهایی که امسال برای سفر حج نامنویس شدند سال آینده دست اول برای سفر راه خط میگیرند. بنابر پاندمی کرونا ویروس و با هدف پیشگیری از گسترش آن، عربستان سعودی سفر زائران را از تمام جهان امسال به حج منع کرد. ادامه موضوع در گزارش اسکندر فیروز و برات یوسفی از شهر دوشنبه.
حدود 5000 نفر ساکنان تاجیکستان که برای حج فرضی در سال جاری ثبت نام شده اند با بهتر شدن وضع بهداشتی در جهان امکان دارند سال آینده 2021 این رکن اسلامی را انجام دهند. کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی میگوید سال آینده برتری در انجام ادای حج قبل از همه به این افراد داده می شود، زیرا با علت خروج پاندمی کرونا ویروس و منع نمازگذاری در مسجد الحرام سفر آنها به تاخیر افتاده است.
بی خطا هست، بی خطا چی در مقامات محلی اجرای حکومت دولتی تصدیق شده است و اینچنین بی خطا در کمیته دین هم هست. حتما اگر وضعیت بهتر شود و اگر هیچ وقت پیشگویی کردن نمیتواند با چه ترتیب صورت میگیرد و هر صورت برتریت اولویت به اون نفرانی که نمایش دادن با ما دونه میشود.
ولی تعدادی از خواهشمندان سفر حج با منظوری به تاخیر افتادن سرمایه جمع آورده خود را به کارهای خیر از جمله کمک به طبیبان و گریستاران بیماری کووید 19 خرج کرده اند.
منم از این مبلغ 10,000 سومانی به بیمارخانه مرکزی ناحیه فرخور، نخوبی برای کارمندان، اپاراتوی داروزنی برای هر یک شعبه، دارووری با همه کم و کستی هایی که در بیمارخانه ها بودن یوری رسونده استوده ایم، خلط های یک کرته، خلط های بیستور کرته، چیزی که لازم است برای دختران ما که باید اول ما خود را محافظت کنیم صرف کردیم.
در ادامه نشست مطبوعاتی مقامات کمیته دین خبر دادند که عید قربان در تاجیکستان روزی 31 ایول به گذاشتن نماز دست جمعانه عید برگزار می شود. همچنین با منظور بد شدن وضع پاندمی کرونا ویروس در کشورهای همسایه کمیته دین توصیه می دهد که از عیدگردک نیز خودداری شود.
البته قربانی می شود، اگر از شرطوی قربانی نمازم نیست، حالا انسانی که ثروتمند است اگر نمازم که نخوند یا که فرصت نشود برای خواندنی نمازش، حتمی بعد این نماز یعنی قربانی میکند. از بس که نماز در تمام مسجدهای جمهوری گذاشته نمی شود، خب افضل و بهتر و خوبتر است اگر که انجام می دهد. یک ساعت بعدی آفتاب آمدنم قربانی رو حساب یعنی قبول است، اما ثواب زیادتر و بیشتر در اون است که بعدی پیشین روز عید ایدی قربون قربونی رو انجام میدهد.
در تاجیکستان از ماه مارت به این سو با علت پاندمی کرونا ویروس در مساجد بسته است. ایدی قربان دومین ایدی مذهبی در زمان خروج پاندمی کرونا ویروس است که به برگزاری نماز دست جمعانه اید در مساجد برگزار می شود.
انتقال پول مهاجران به تاجیکستان کم شده است. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان امروز در نشست خبری در این باره اطلاع داد. با وجود کاهش که زیر تاثیر پاندمی و با وجود آمد، مهاجران در نیم سال به تاجیکستان حدود 1 میلیارد دلار پول فرستادند. تفصیلات موضوع در گزارش میرزانبی خالق‌زاد.
بانک ملی تاجیکستان خبر داد که در 6 ماه اول امسال مهاجران به تاجیکستان 195 میلیون دلار کمتر پول انتقال دادند که نسبت به سال گذشته 14.8% کمتر است. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی 22 ایول در نشست مطبوعاتی گفت در این 6 ماه مهاجران کاری به کشور 999 میلیون دلار انتقال دادند. تاجیکستان یکی از آن کشورهای دنیاست که اقتصادش سخت پایبند پول مهاجران کاری می باشد. تقریبا 1 میلیون نفر از اهالی تاجیکستان در روسیه کار و اقامت می کنند. رئیس بانک ملی افزود که وضع انتقال پول در ماه ایون بهتر شده به تاجیکستان نسبت به همین دوره سال قبلی 0.7% پول زیاد وارد شده است. مهاجران تاجیک سال گذشته از روسیه به تاجیکستان 2 میلیارد و 576 میلیون دلار فرستاده بودند که به 33% مجموع محصولات داخلی برابر است. بانک جهانی آخر ماه اپریل در گزارش کاهش رکوردی مبلغ‌های انتقالی مهاجران را در جهان پیش بینی کرده بود. بنابر بهاگذاری این نهاد بین المللی مالی، کم شدن مبلغ‌های انتقالی به کم شدن معاش و کاریابی مهاجران ربط دارد که در سال 2020 20% را در بر می‌گیرد. رئیس جمهوری تاجیکستان نیز ماه اپریل امسال در نامه به صندوق بین المللی پول کم شدن انتقال پول مهاجران را اعتراف کرده است. او گفته که انتقال پول از روسیه به تاجیکستان در ماه مارت و نیمه اول اپریل 50% یا 80 میلیون دلار کاهش یافت. در نامه گفته شده است که کم شدن انتقال پول مهاجران ممکن است چند ماه دوام کند و این به کاهش سطح استعمال و افزایش بیکاری و تأثیر به بازار اسعار آورده رساند.
بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی رو میبینید و تا این لحظه ما درباره سبب‌های آتش گرفتن بازار دهقان در شهر دوشنبه، کاهش یافتن پول‌های انتقالی مهاجران کاری و لغو سفر زائران به حج در سال روان گزارش دادیم. حالا توجه کنید به یک آگاهی و بعداً برنامه را با مطلب‌های دیگر ادامه می‌دهیم. دو سال قبل هویدا تیلوزاده، طفلی 5 ساله تاجیک در شهر سرپوخوی روسیه کشته شد. این کشتار پر سر و صدا مورد توجه مقامات و جماعی مهاجران تاجیک قرار گرفت. به زودی شخص متهم به این کشتار به حبس گرفته شد. اما دو سال اینجانب تفتیشات و مرافعه های دادگاهی ادامه دارند، ولی شخص متهم جزا نگرفته است. مقامات با هر بهانه این روند را کشال می دهند. والدان هویدا می گویند تا قاتل فرزندشان به سزای خود نرسد، آرام نخواهند شد. گزارش محمود جان رحمت‌زاده را مومین احمدی تقدیم می کند.
نگینه تیلوزاد دو سال اینجانب منتظری محاکمه و مجازات فرد متهم در قتل دختر 5 ساله‌اش می باشد. این خانم چند دفعه بی نتیجه برای شرکت در محاکمه بر روسیه رفته بود.
اینه 6 برشید می رمیم. 6 برشید می رمیم. چورش ندیدیستن.
تو کجا
رفتیم؟ مسکرا رفتیم. 6 مرتیم از سودا می ریم. بگن موی دیگه می شود. موی دیگه سوچه می برند. نمیدوند استم اونامی امروز پگا میکنن چورا مون ندیدستم من دختر مایم خاطی میرم خاطی بچه مایدا کی میوم.
هویدا تیلوزاده زاده شهر کلاب روزی 22 ایول سال 2018 در نزد خانهشون از میدانچه بازی در شهر سرپخوا ناپدید شد و روزی دیگر جسدی را در بارخلطه ورزشی در نزد راهی آهن پیدا کردند. تشخیص نشان داده است که دخترچه را نخست تجاوز کرده، بعدن کشتند. گمانبری اصلی جنایت مدهش همسایه 30 ساله آیله مهاجران تاجیک الکساندر سیامین است که بعد چند ماهی بازداشت در شفاخانه بیماری های روحی بستری شد. از آن زمان تا کنون در پایان هر 6 ماه بعد معالجه کمیسیه طبی مهلت تبابت سیامین را تمدید کرده میگویند که تا زمان معالجه پورا او برای پاسخ دادن به سوال های تفتیشات آماده نیست. سیامین با قرار دادگاه ولایت مسکو برای معالجه ویژه جای داده شده است. عبدالسلام سعیدف پدری هویدا تلازاده پنهان نمی کند که خیلی خسته و ناامید شده است. روزی 21 ایول در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که در سر قبر دخترش قول داده بود که تا مجازات قاتل در روسیه خواهد بود. از این رو حالا هم در سرپوخا و منتظر مرافعه می باشد.
اون جنایتکار فرزند ما را کشت است. خولش قطعی یک مرده که دیگه اومدوش نمیشنستم. ما دستون پریلگت کردن 6 میلیون رو بود.
تأخیر در شروع مرافعه متهم جنایت مدهش را برخی افراد آگاه نشانه انتخابی بودن نظام دادگستری در روسیه می نامند.
از آن که قانون در نسبت مهاجران کار نمی کند در حیرت بوده نمی شود، چون که متاسفانه در روسیه نظام دادگستری پر خراب شده است. وقتی به شما دادرس می گوید که با کنستوسیتون در دلم زدید، فرمان هست ولی به ما فرمان نامده است، با آن معناست که نظام مستقل دادگستری و حکومت دادگاهی مستقل وجود ندارد.
تحقیق جنایت های سالهای اخیر نشان می دید که در چندین حادثه پرسر و صدا که با مرگ خشونت آمیز اطفال مهاجران از جمله تاجیکستانیان انجامیده است، دادگاه و مقامات تفتیشاتی روسیه به میلی نشان دادند. یک پرونده دیگر مربوط به مرگ فاجعه بار یک پسر در انتظار خانواده رستم نظرف عمر علی 5 ماه است که سال 2015 از جانب پلیس از مادر جدا کرده شد و بعد چند ساعت گویا نه در اداره پلیس بلکه بیمارستان سنت پترزبورگ درگذشت. دادگاه شهری سنت پترزبورگ سال 2017 رد شدن پرونده جنایی از روی مرگ کودک عمر علی نظرف را قانونی اعلام کرد و سوالهای را در زمینه قانونمندی کاری ساختارهای حفظ قانون و نظام دادگستری خلق کرد.
نموندن که ما بسیم بودت ما چو کده برای چی مورده ما را خستن
در همین حال شوکت عمروف که با یاری سفارت تاجیکستان در مسکو برای دفاع از حقوق وکیل خانواده عبدالسلام سعیدف پدری هویدا تلازاده تعیین شده است میگوید امیدواری آنها برای به جوابگری جنایی کشیدن سیامین طرف میافزاید و به باوری او متهم در جنایت کاملا صحت است.
صبح چهارشنبه 22 اول از فرودگاه بین المللی دوشنبه نخستین پرواز منتظم پس از توقف 4 ماه آغاز شد. هواپیمای شرکتی فلای دوبای در مسیر دوبای دوشنبه دوبای پرواز انجام داد. سر از 20 مارت این جانب بنابر پاندمی کرونا ویروس پروازهای بین المللی به تاجیکستان قطع کرده شده، تنها پروازهای چرتری برای بازگردان شهروندان کشور از خارج اجرا می شوند. مسئولان شرکت می گویند پروازها هفته یک مرتبه روزهای چهارشنبه صورت می گیرند. مسافرانی که از شهر دوشنبه به دوبای پرواز کردنیند باید به خود معلومات نامه در باره آری بودن از بیماری کووید 19 داشته باشند که نپیشتر از 96 ساعت قبل از پرواز داده شده است. داشتن سغورته طبی نیز برای مسافران مسیر دوشنبه دوبای حتمی است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org مطالعه کنید و در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب ببینید. یادتان نرود فردا صبح شما را با خبرهای نو و تازه در نویدی بامدادی منتظریم. تا آن دم خدا نگهداری هر یکی شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنسیت با اوردر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. بانک ملی تاجیکستان خبر داد که در 6 ماهی اول امسال مهاجران به تاجیکستان 195 میلیون دلار کمتر پول انتقال دادند که نسبت به سال گذشته 14.8% کمتر است. جمشید نور محمد زاده رئیس بانک ملی 22 میول در نشست مطبوعاتی گفت در این 6 ماه مهاجران کاری به کشور 999 میلیون دلار انتقال دادند. تاجیکستان یکی از آن کشورهای دنیاست که اقتصادش سخت پایبند پولی مهاجرانی کاری می باشد. تقریبا 1 میلیون نفر از اهالی تاجیکستان در روسیه کار و اقامت می کنند. رئیس بانک ملی افزود که وضع انتقال پول در ماه ایون بهتر شده و تاجیکستان نسبت به همین دوره سال قبلی 0.7% پولی زیاد وارد شده است. مهاجران تاجیک سال گذشته از روسیه به تاجیکستان 2.576 میلیون دلار فرستاده بودند که با 33% مجموع محصولات داخلی برابر است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در نخستین نشست مطبوعاتیش در کاخ سفید از زمان شروع پاندمی کرونا ویروس در ماه اپریل هشدار داد که پیش از آن که وضع دوباره عادی می شود، کشور را روزهای سختی در پیش است. ضمن سخنرانی روز 21 ایول او اینچنین از پیشرفت معین در کشف واکسن ضد کرونا ویروس و ضرورت پوشیدن نقاب طبی صحبت کرد. این در حالی است که خود او دوام ماه‌های اخیر از پوشیدن نقاب خودداری کردن نمی‌خواست، داشتن حتمی آن را به شهروندان ایالات متحده آمریکا تلقین کند.
نظری من چنین است، هر چیزی کمک کرده می تواند و توان آن را دارد خوب است. من هیچ مشکلی ندارم، با خود نگاه می دارم، می پوشم. شما تا حال چندین بار دیدید که من نقاب پوشیدم و به پوشیدنش ادامه می دهم.
ترامپ تأکید کرد که در 24 ساعت گذشته کووید 19 جان بیش از 1000 نفر را گرفته است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در حالی که در کنار همتای ایرانیش جواد ظریف صحبت میکرد گفت ایران به تمامی طلبات عضوی کامل حقوقی سازمان همکاری های شانگهای جوابگو است و این مقام بر اساس موافقه یا کنسنسیون تقدیم میشود. جواد ظریف روز 21 ایول در مسکو با یک سفری کاری بود. لاوروف گفت ما هیچ مانعی در زمینه عضویت کامل حقوقی ایران نمیبینیم. سازمان همکاری های شانگهای ماه یونی سال 2001 از جانب 6 دولت قزاقستان، قرغیزستان، چین، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شده، سال 2017 هند و پاکستان با عضویت آن شامل شدند. معلوم نیست که موقع تاجیکستان که در گذشته با عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای مخالفت کرده است به اظهارات نوی لاوروف چی است. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پامپئو روز 22 میول در کوپنهاگن در ملاقات با نخست وزیر میت فردریکسن طرح بنیاد لوله گاز سیورنی پاتوک دو را بررسی میکند. این لوله که روسیه میسازد از بستر اقتصادی آبهای دنیا هم میگذرد. پامپئو هفته گذشته به شرکت ها تاکید نمود که به روسیه در ساختمان این طرح یاری نکنند. ایالات متحده آمریکا میگوید که این طرح نفوذ انرژی روسیه را در اروپا تقویت میبخشد و بر ضرر اوکراین است که در شرق با جدای طلبان رو به روسیه درگیر است. از همین خاطر واشنگتن مخالف ساخته شدن آن میباشد. بعد آنکه ایالات متحده آمریکا تحریم ها جاری کرد، اروپایی‌ها ماه دکبر کارهای ساختمان لوله گاز را باز داشتند. روسیه حالا در تلاش این است که ساختمان لوله را با استفاده از کشتی های خود انجام دهد. این حالت باعث آن شد که ایالات متحده آمریکا طرح تحریم های نو نسبت شرکت های همکاری روسیه در این طرح را تهیه کند. قانون روز 20 ایول مورد قبول مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا شد و حالا باید موافقت سنت و پرزیدنت را دریافت کند. چین گفت که ایالات متحده آمریکا ناگهان بدون آگاهی خبر داد که کنسولگری این کشور در شهر هیوستان تکساس را می‌بندد. این قرار مورد انتقاد پکین شد که می‌گوید تصمیم آمریکا برخلاف قانون‌های بین‌المللی بوده، تهدید کرد که پاسخ خواهد داد. وانگ وینبین سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری هفته‌اش روز 22 ایول گفت که روز گذشته چین آگاهانیده شد که باید در دوام 72 ساعت کنسولگری بسته شود. این خبر را سخنگوی دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا تصدیق کرد و گفت که این قرار به خاطر حمایت از مالکیت ذهنی و اطلاعی خصوصی آمریکایی‌ها قبول شده است. وانگ گفت چین از ایالات متحده آمریکا تقاضا می‌کند که بلافاصله قرار اشتباهی را بیکار کند و اگر نه چین حتما واکنش مناسب و ضروری نشان خواهد داد. وان گفت که کاری کنسولگری به طور معمولی پیش می رود، در حالی که مطبوعات هیوستن خبر داد که در حوالی کنسولگری شبانگاه کاغذ و سندهای به کمی آتش رفت.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
فاجعه که سال 2018 در شهر سیر پخف ولایت مسکو رخ داد، در این دو سال زندگی اویله هویدو تیلازاده را به یک فاجعه تبدیل داده است. والدین تشنه در کرسی عیبدار شونده دیدن متهم کشتاری بی‌رحمانه دختری 5 ساله‌شان از طرز برخورد نظامی دادگاهی به قضیه ناامید می‌شوند. حامیان حقوق می‌گویند قضیه هویدا تلازاده یک نمونه دیگر انتخابی بودن نظامی دادگستری و ضعف پذیرترین قشر جامعه بودن مهاجران را در مقابل ماشین دادگاهی روسیه تاکید می‌کنند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. هویدا تلازاده زاده شهر کولوب روز 22 ایول سال 2018 در نزد خانه‌اشان از میدانچه بازی در شهر سیرپوخف ناپدید شد و روزی دیگر جسد او را در بارخلطه ورزشی در نزد راه آهن پیدا کردند. تشخیص گفت که دخترچه نخست تجاوز شده، بعداً به قتل رسیده است. گمانبر اصلی صادر کردن این جنایت مدهش همسایه 30 ساله اویله مهاجران تاجیک الکساندر سیومین است که بعد چند ماهی بازداشت در بیمارخانه امراض روحی شهری سمالنسک بستری شد. از آن زمان تا کنون در پایان هر 6 ماهی بعد معالجه کمیسیون طبی مهلت تبابت او را تمدید کرده، میگوید که تا زمان پوره برقرار شدن سلامتیش این شخص برای پاسخ دادن به سوال های تفتیشات آماده نیست. عبدالسلام سعیدف پدری هویدا تلازاده که مثل 2 سال پیش در همان منزل اجاره در شهر سیرپوخف زندگی میکند، پنهان نمیکند که خیلی خسته و ناامید شده است. با گفته او همسایه ها که از زمان فاجعه غم شریک خانواده او شدند، از آن در حیرتند که تا حال تفتیشات نتوانسته است سیومین را به جوابگری بکشد. در مقابل میگوید او نزدیکان گمانبر و حامیانش هستند. شنیده است که سیومین خش و تباری با نفوذ دارد و در تلاش اینند که به هر وسیله او را از دادگاه و جوابگری جنایی برهانند.
همون جنایتکار فرزند ما را کشته است. خولاش قطعی یک مخده که دیگه اومدوشه نمیشنستم، ما دستون پریلگت کردن 6 میلیون رو برد. ما مسلمان ها گفتیم ما فرزند مونه نمیشنیم برایستیم.
بعدی سری دخترش عبدالسلام سعیدف و همسرش 2 فرزندی 3 و 4 سالهشان رو بزرگ میکنند که یکیش دوچاری فلج اطفال است. شوکت عمروف که با یوری سفارت تاجیکستان در مسکو برای دفاع از حقوق خانواده عبدالسلام سعیدف تعیین شده است، میگوید امیدواری آنها برای به جوابگری جنایی کشیدن سامین طرفت میافزاید و به باور او متهم در جنایت کاملا صحت است. به گفته او در پرونده سامین 2 نابالغ دیگر هم به حیث جبر دیده جلب شدند، ولی اسم هویدا تلازاده به عنوان شخصی یاد میشود که نسبتش جنایت های خیلی سنگین صادر شده است. سیومین را در نقض دست کم 4 ماده کدکس جنایی روسیه گمان بر می دانند، گفت وکیل.
مشخصاً کردارهای شهوانی نسبت شخصی که 16 ساله نشده است، کردارهای شهوانی نسبت شخصی که 14 ساله نشده است، تجاوز به ناموس با استفاده از زور در حالت ناتوانی قربانی با بی‌رحمی زیاد که 14 ساله نشده است، کشتار خردسال با بی‌رحمی مخصوص می باشند. این جنایت‌ها از ایونی سال 2015 تا 22 ایولی سال 2018 در حدود شهر سرپوخوی ولایت مسکو صادر شدند.
22 ایول 2018
عمروف پیش بینی کرد که اگر در ماه آگوست هم کمیسیون سنجشی وضع صحتی گمانبر بگوید که او شفا نیافته است، حد اکثر 6 ماه دیگر برای معالجه او داده می شود.
ولی از دست آنها سیامین و دیگرها چیزی نمی آید. علکه در این پرونده پیشروی ها وجود دارد. حالا بر وقت است که من همه را بگویم، دیرتر همش را می گوییم. ولی بزودی وضع خوب می شود. حالا ما چی داریم؟ تمام مواد فاش کننده سیامین آماده است. دادگاه هم دست داشتن سیامین در این جنایت ها را فاش کرده است. مسئله تنها این است که سیامین و حامیانش می خواهند که از جزای عادلانه فرار کنند.
تأخیر در شروع دادگاه متهم جنایت مدهش را برخی افراد آگاه نشانه انتخابی بودن نظام دادگستری در روسیه می نامند. سویتلانا گانوشکینا رئیس کمیته مساعدت شهروندی در مسکو می گوید
از آن که قانون در نسبت مهاجران کار نمیکند در حیرت بوده نمیشود، چون که متاسفانه در روسیه نظام دادگستری پر را خراب شده است. وقتی به شما دادرس میگوید که به کنستیتوسیاتون در دلم زدید، فرمان هست ولی به ما فرمان نامده است، به آن معناست که نظام مستقل دادگستری و حکومت دادگاهی مستقل وجود ندارد.
در روسیه سال 2018 بیش از 112 هزار جنایت سنگین به قید گرفته شده است که یکی از آنها کشتاری بی‌رحمانه هویدا تیلوزاده 5 ساله بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
قضیه گروگانگیری افتوبوسی در غرب اوکراین روز 21 یول با جلب پلیس و اجرای یک شرط گروگانگیر از جانب پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی بدون خسارات انجامید. من میرزا نبی خالصاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. پلیس مرد 44 ساله را بازداشت کرد که او را مقامات انتظامی با نام مکسیم کریواش، یک جانبدار عقیده های افراطی، معرفی کردند. وزیر داخلی ارسن اواکوف گفت که کریواش با سلاح و نارنجک ها مسلح بود و تمام جریان مقاومت او با نیروی انتظامی 12 ساعت ادامه کرد. در نتیجه نیروهای ویژه انتظامی افتوبوس را محاصره کرده، بعد ترکش نارنجک در نزد افتوبوس و دودی که اطراف آن را احاطه کرد، توانستند تخمیناً ساعت 9:30 شام گروگان ها را آزاد کنند. مقامات گفتند که کریواش دو دفعه پیش از این در صادر کردن جنایت محکوم شده است. پلیس گفت که به هنگام مذاکره علیه نظام صحبت کرد، ثروتمندان و مقامات محلی را تروریست نامید و طلب کرد که مردم فیلم حجتی زمینی های ساخته سال 2005 را تماشا کنند که درباره اذیت های جانوران در آزمایشگاه های علمی بحث می کند. در پاسخ زلنسکی در فیسبوک پاره ویدیوی فیلم را پخش کرد و مشورت داد که مردم آن را تماشا کنند. مطبوعات محلی گفت که کریواش خبرها درباره گروگان گرفتن انسانها را توسط سمارتفونش پیگیری میکرد. بعدی بازداشت کریواش، زلنسکی ویدیو را حذف کرد. زلنسکی گفت که با کریواش تخمیناً 7 تا 10 دقیقه صحبت کرد و او را وادار نمود که 3 گروگان از جمله یک زن باردار را آزاد کند. تنها بعد این زلنسکی راضی شد که ویدیو را نشر کند. زلنسکی در جریان این حادثه گفت:
وضعیت را متخصصان حل می کنند. آنها تمام تلاششان را به خرج می دهند تا که گروگان ها آزاد شوند. من درباره آنچه که می گذرد درک کامل دارم، ولی از بس که همین حال مکالمه با شخص شهروندان اوکراینی را به گرو گرفته ادامه دارد، من جزئیات بیشتر داده نمی توانم. امیدوارم که شما مرا درک می کنید.
بعد از آنکه قضیه گروگانگیری انجام شد، زلنسکی گفت: من همه آنهایی را که برای آزاد کردن مردم لوتسک و جان آنها مبارزه بردند تبریک میکنم. رئیس پلیس ولایتی یوری کاراشکا گفت که کریواش به پلیس گفت که با شمار زیاد سلاح مسلح شده است. او اینچنین ادعا کرد که در نقطه دیگر شهر یک بمب را جایگذاری کرده، آن را میتواند به طور فاصلوی بترکاند. سبیو عکس کریواش را نشر کرد و در آن دیده می شود که او با روی خوابیده در زمین و خادمان امنیتی در اطراف بازداشت شده است. اواکوف گفت که یک شریک او را در شهر خارکوف بازداشت کردند.
اشک شب ها به سیر انجیز زلیخا